این درس خارج از اصول 900 محمد روان شهیدی یک شنبه 20 مرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که آیا برای کشف ملاک نیاز هست که ما از طریق امر اقدام کنیم یا از غیر راه امر هم میشه ملاک کشف بشه؟ عرض کردیم که حاج آقا اشاره میفرمودند که راه های دیگری غیر از طریق امر برای کشف ملاک هم هست، که یکی از اون راه ها بحث تناسبات حکم موضوع هست، که این تناسبات حکم موضوع کاشفیت از ملاک داره و خیلی وقتا به عنوان یک قرینه محکم میشه بر ظهورات کلام و به منزله یک نوع قرینه متصله با کلام قرار میگیره. خب نکته اینجا هست اون اینه که این کشف ملاک از طریق تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که نوعاً قدرت در ملاک دخالت نداشته باشه. معمولاً قدرت دخالت داره در استیفاء ملاک، یعنی برای اینکه من بتوانم ملاک رو استیفاء کنم باید قدرت داشته باشم، و جایی که من قدرت ندارم ملاک هست ولی من نمیتوانم استیفا کنم، مولا میزنه تو سر خودش که نشد ملاک ما تأمین بشه. نوع واجبات و عقلایی به این شکل هست، مگر در دو صورت، یعنی یک صورت در واقع باب احترام و توهین. ببینید من خب کسی که بیمار هست میخواد دارو بنوشه برای اینکه این بیماریش رو برطرف کنه. حالا اگر قدرت نداره برای این تهیه دارو، برای استفاده از دارو و خوردن دارو، به هر حال نیازش به دارو هنوز هست ولی نمیتواند با تأمین دارو نیاز رو برطرف کنه. ولی حالا شما در نظر بگیرید که یک کسی بیمار تو تخت خوابیده، پدرش وارد میشه، این آقا به احترام پدرش بلند نمیشه. اگر سالم بود ایرادی نداشت، اگر بلند نمیشد این توهینه به پدرش بود، ولی الان که بلند نمیشه اصلا توهین تحقق پیدا نکرده، اصلا توهین صورت نگرفته، چون در واقع بلند شدن، بلند نشدن برای شخص قادر بر بلند شدن مصداق توهینه، و الا بلند نشدن بر عاجز اصلا توهین نید، اصلا مفسده نداره. حالا عرض کردم اگر شخصی مثلا برای اینکه بیماریش خوب بشه باید بلند میشد، باید بلند میشد راه میرفت و این بیماریش خوب بشه، حالا نمیتونه بلند شه، خب خوبم نمیشه. اون جایی که بحث توهین و احترام و امثال اینا هست، این قدرت نداره، قدرت باعث میشه که به اون مصلحت نرسه، از اون مفسده دوری نگزینه، به خلاف بحث احترام و توهین که اصلا قدرت نوعا شرط تحقق ملاک هست، که بسیاری از واجبات شرعی هم از همین باب، مثل نماز، روزه، امثال اینا، از باب احترام خدا هست. احترام خدا هست، بنابراین اصلا شخصی که قادر نیست، این اینجور نیست که ملاکی ازش فوت شده باشه. حاج آقا تعبیر میکردن که اون بند خدایی که تو داره در آب غرق میشه، مثلا یه الله اکبری میگه با بدون هیچگونه وضوع و بدون هیچگونه رعایت شرایط استقبال و امثال اینها، چه بسا اون تقربی که به وسیله او براش حاصل میشه از تقربی که به وسیله یک نماز مرتب منظم حاصل بشه خیلی بالاتر باشه. اینجور نیست که اصلا بر اون بند خدایی که داره نماز فوت میشه، اون نماز اختیاری چی اصلا نیازش نیست. اون نماز اختیاری برای چی لازم بوده؟ برای اینکه اونو به خدا نزدیک کنه. اون با همون الله اکبر به خدا نزدیک میشه، خیلی بیشتر از اونی که با اون عمل اختیاری بخواد نزدیک به خدا بشه. این تعبیری که در بعض روایات ما مکرر هست، در روایات ما تعبیر شده برای اینکه شخصی، سلام علیکم، ما چندین روایت داریم دستور داده که شما مثلا در فلان شرایط تیمم کنید و لازم نیست وضو بگیرید بلکه تیمم کنید، با این تعبیر فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءُ وَرَبُّ الْأَرْضِ، یا رب التراب. رب الماء رب الارض چی میخواد بگه این تعلیل در چه مقامی هست؟ این گویا در این مقام هست که نه، اون مصلحتی که در وضو وجود داره در تیمم هم همون مصلحت هست. و این شد قلت کسی که تیمم می کند مصلحت وضوعی ازش فوت نمیشه، چون مصلحت وضوعی برای این هست که انسان نسبت به درگاه خداوند تعظیم و احترامی صورت بده. خب اون احترامی که انسان با وضوع گرفتن به درگاه الهی انجام میده، با تیمم هم همون احترام انجام میشه. یعنی اینجور نیست که، این نکته رو عرض بکنم، شاید این مطلب اشاره به این نکته است. یه موقعی یک مثلا پلیدی واقعی وجود داره که اون پلیدی واقعی میخواد برطرف بشه. مثلا انسان لباسش نجس شده، خب نجاست فرض کنید یک میکروب های در این لباس هست که من با شستن این میکروب ها رو از بین میبرم. خب اگر من قدرت نداشتم که این میکروب ها رو از بین ببرم، خب میکروب که از بین نمیره، هستش قدرت من دخالت در وجود میکروب نداره، تو قدرتم نداشته باشم میکروب هست. اینه که مثلا در طهارت های خبثیه جهت های عقلاییش این هست که یه پلیدی واقعی وجود داره، شارع مقدس میخواد اون پلیدی واقعی از بین بره. ولی بحث تیمم گویا میخواد شارع اون تعلیلات این هست که این بحث پلیدی واقعی نیست، بحث احترام خداست. احترام خدا وابسته به این نیست که شما، یعنی این که شارع مقدس خاک رو طهور قرار داده همچنان که آب رو طهور قرار داده، نه به جهت این هست که مثلا یک نجاستی در بدن غیر متوضی وجود داره که اون نجاست میخواد با آب برطرف بشه، که شما بگید که خاکی که کثیف است و ناجور است و امثال اینا، این خاک که عرفاً پلید هست، این خاک پلید چجوری میتواند اون نجاست رو برطرف کنه؟ تو یه تعبیری تو بعضی از روایات هم هست در مورد غسل جنابت، ان المؤمن لا ینجس، همچی مضمونی هست که اینکه غسل جنابت انسان انجام میده، نه به خاطر این که با طرف و حالت جنابت یک حالت پلیدی و بد در انسان حاصل بشه و ما میخواییم با این جنابت اون پلیدی رو برطرف کنیم، بلکه یک خداوند تبارک و تعالی میخواد یک وظیفه‌ای برای گردن انسان گذاشته. اون وظیفه این هست که میخواد ببینه که عبد چقدر مطیعه. اون مطیع بودن عبد همچنان که با عمل به وظیفه وضوعی انجام میشه، با عمل به وظیفه ترابی هم انجام میشه. حالا اینجوری شاید بشه تعبیر کرد، نه اینکه با جنابت پلیدی حاصل نمیشه، بحث اینه جنابت کنه یک مقدار انسان رو از خدا دور میکنه، عمل به وظیفه خودش انسان رو به خدا نزدیک میکنه. یعنی ملاکش ملاکی نیست که درش عمل به وظیفه دخالت نداشته باشه، عمل به وظیفه دخالت داره در این که این ملاک حاصل بشه. حالا این خلاصه این مطلب عرض بخوام بکنم، فرق است بین واجبات. بعضی واجبات هست درش قدرت در ملاک دخالت نداره، به خاطر اون مناطات عقلایی هست. اون مناطات عقلاییه برای اگر برای شخص عاجز هم لازم، یعنی اون اقتضاء مصلحتی مصلحت ملزمه برای او هم وجود داره، ولی خب به دلیل اینکه قدرت نداره نمیتواند به اون مصلحت ملزمه برسه، یا اگر مفسده ای هست اون مفسده گریبانگیر شخص عاجز هم میشه. ولی این در اموری هست که از سنخه احترام و تعظیم و تکریم و امثال این ها نیست، از اموری نیست که اصل نکتهش این هست که انسان بخواد خودش رو به خدا نزدیک کنه، عمله به اینا فرق داره. این دوتا رو با هم دیگه باید فرق کنش. حالا یه نکته هست، من بعدن در مورد رب ما و رب التراب یا رب الارض بعدن هم عرض میکنم. بنابراین اصل این که در ظرف اضطرار ملاک امر اختیاری وجود داشته باشد، در بسیاری از واجباتی که جنبه تعبدی داره ملاکش ملاک تعبدی هست ثابت نیست، اگر ظاهر ادله خلافش نباشه لااقل ثابت نیست که در ظرف اضطرار هم ملاک وجود داره، که بعد وقت ما صحبت بکنیم که این ملاک چه مقدار هست، به مقدار الزامی هست یا استحبابی هست، حالا هر کدوم از اینها باشه، آیا امکان استیفاش هست، امکان استیفاشی تو اون بحثا، همه فرع این هست که در ظرف اضطرار هم ملاک وجود داشته باشه. ولی اگر اصلا در ظرف اضطرار ملاک وجود نداشته باشه این حرفا پیش نمیاد. به تعبیر دیگه، حالا یا با طرف اضطرار اون ملاک از بین برود دیگه ملاک امر اختیاری وجود نداشته باشه، یا با انجام دادن مأمور و به اضطراری دیگه اون ملاک وجود نداشته باشه. ببینید این که ما امر اضطراری رو اتیان میکنیم و مأمور و به اضطراری رو عملی میکنیم، این یه موقعی ما میگیم که مثلا این مأمور و به اضطراری قسمتی از اون ملاک رو تأمین میکنه، قسمتی از همون ملاک، یه ملاک واحد واقعی وجود داره که اون ملاک به وسیله این امر اضطراری حاصل میشود و مقدار باقی ماندهش یا امکان استیفا نداره یا به مقداری نیست که واجب باشه استیفاش، بنابراین دیگه لازم نیست اتیان بشه. یه بیان دیگه ای هست، اون این هست که نه، امر اضطراری ممکنه اون مصلحتی که در امر اضطراری هست اون مصلحت امر اختیاری نباشه، دو تا مصلحت مختلف باشن، ولی شرط زی مصلحت بودن امر اختیاری این هست که مکلف این امر اضطراری نیورده باشه. امر اضطراری اصلا به اون کار نداره، یه چیز دیگه ایه، ملاکش هم به اون ربطی نداره، از هیچ مقداری از ملاک اون هم تأمین نمی کنه، هیچ مقدارشو، ولی به شرط این که این امر اضطراری رو شما امتثال نکنید اون مصلحت هست، که نه شارع مقدس میخواد، حالا این تعبیری که در مورد مثلا رب الماء و رب التراب شد، این نکته اغلاییش این هست، میگه شارع میخواد ببینه عبد چقدر بنده مطیعی هست، کسی که یک امر اضطراری رو امتثال کرده دیگه نیازی نیست شارع بداند که چقدر مطیع هست، خب اونو اطاعت کرده دیگه. یعنی اصل امری که هست برای اینکه مطیع از آسی ممتاز بشه، اون تعبیری که تو بعضی روایات در بحث امر به جنابت و این قصه جنابت و اینا هست، تو ذهنم هست، لیعلم المطیع من الآسی، شبیه همین هست، خدا میخواد مطیع از آسی جدا کنه. خب مطیع از آسی وقتی طرف به امر تیمم رو اطاعت کرد، مطیع از آسی جدا شده دیگه، این نیاز نیست که یک امر دیگه‌ای اونجا اطاعت بشه، چون اون ملاکدار بودنش به این معناست که خداوند میخواد به این وسیله تمیز قرار بده بین مطیع و آسی، به وسیله اون امر اضطراری هم و اتیان و خارجیت پیدا کردن مأمور به اضطراری اون تحقق پیدا میکنه، که بنابراین این خودش خیلی مهم هست که ما اصلاً عرض کردم یکی از مطالب خیلی مهم تو این بحث که اصلا تو کلمات آقایون مورد توجه قرار نگرفته، این که اصلا ملاک امر اضطراری، امر اختیاری تا کی است؟ آیا با طرف اضطرار، بعد از طرف اضطرار هم هنوز اون امر اختیاری ملاک داره؟ یعنی نیاز به اون امر، اون مصلحت ملزمه، مصلحت ملزمه یعنی نیاز داشتن به اون شی، آیا هنوز هم نیاز اون شی هست یا نیست؟ یک نکته دوم، اون اصل طرف اضطرار، ممکنه ما بگیم که وقتی اضطرار حاصل شد دیگه نیازی به اون امر اضطراری نیست، فرض کن بنده خدای اینجا مریض هست، این مریض که بود پدرش وارد شد قیام برای شخص مختار مصلحت الزامیه داره، ولی بر شخص مریض اصلا مصلحت ملزمه نداره. حتی ببینید شما به طرف اضطرار اون مصلحت فوت میشه، یه موقعی نه، نفس طرف اضطرار مصلحت رو استیفانه فوت، مصلحت رو از مصلحت بودن نمیندازه، فعل رو از اتصاف به مصلحت خارج نمیکنه، بلکه عمل اضطراری انجام دادن، امتثال امتثال امر اضطراری زی ملاک بودن امر اختیاری رو از بین میبره، نه امکان استیفا، نه اصلا زی ملاک دیگه نیست، چون عمل اضطراری با آمدنش دیگه ملاکی برای عمل اختیاری، اصل ملاک فوت میشه، از بین میره، اصل ملاک از بین رفت، قهرن باید امتثال بشه. من فکر میکنم یه مقداری رب الماء و رب التراب اشاره به این نکته است که اون نکتهی که خداوند میخواد از عبد در امر به وضوع این که مطیع بودن امر ظاهر بشه، و این مطیع بودن عبد به وسیله امر به تیمم حاصل میشه به وسیله امر. بنابراین بر کسی که، البته این در مقام بیان این نیست که کجا این امر اضطراری وجود دارد و کجا وجود ندارد، توجه داشته باشید، اصل این که بالاخره کجا شارع مقدس این امر اضطراری رو جعل کرده باید به دل فهمید. ولی گاهی اوقات اشخاص این که شارع، حالا در بحث وضوع تیمم عمده قضیه این هست که خاک یک نوع قذارت عرفیه داره، به دلیل قذارت عرفیه که داره اشخاص تصور نمی کنند که اون خاصیتی که آب مطهر و انزلنا من السماء ماء طهورا، اون آبی که پاک کننده است، قذارات رو از بین میبره، اون خاصیت در تراب هم وجود داشته باشه. شارع مقدس میگه بابا اون خاصیتی که اینجا مطلوب هست خاصیت شناخت مطیع از عاصی هست، شناخت کسی که نسبت به خداوند ابراز علاقه میکنه از کسی که ابراز علاقه نسبت به خداوند نمیکنه. میگه خدایی که شما با وضو گرفتن نسبت به اون خدا خودتون رو نشون میدید که دستورشو گوش دادید، همون خدای رب ترابه دیگه. بنابراین چون میخواد اشاره کنه که این نکته نکته تعبدیه، تعبد روح این تکلیف هست، نه یک ملاک واقعی مثل فرض کنه طهارت قبسیه که اون برای برطرف شدن یک قذارت واقعیه هست. اونجا طهارت خبثیه، البته اونم ممکنه بعضی جهات حکمیه در اشتخالت داشته باشه، ولی اصل مطلب در طهارت خبثیه اون جوهره حکم، اون بحث برطرف شدن قضاوت واقعی است. اینا رو باید به هر حال با هم دیگه تفکیک کرد. یعنی حرف کردم لیکن حد من حدود بله این و ایشون تو این روایت این هست که میگه که تعلیل هم داره، میگه همین مثل روغن مالی که انسان بشه کافیه، بس این که یه مقدار یه ذره خیس بشه، این که اگه قراره کثیف شده باشه با یه ذره که مثل دهن هست اون کثیفی که از بین نمیره که، امثال اینها اون که کثیفی از بین نمیره. پس بنابراین چیه میگه این اصلا غرض این هست که خدا میخواد که مطیع رو از عاصی جدا کنه، مطیع رو از عاصی خداوند میخواد عاصی کنه. تعبیرش رو دیگه بخونید. انما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، و ان المؤمن لا ينجس شيء، انما يكفيه مثل الدو. اینا اشاره به همین نکته است که اینا یک امر، عرض کنم از این نکته هم عرض بکنم، ممکنه بعضیا میگن که شخصی که جنوب هست دیدن که خیلی حالش بد بوده، مثلا بعضی از عرفا و اینها دیدن که این مثلا یک نوع پلیدی در موردش وجود داره و امثال اینها، اشکالی نداره یک پلیدی روحی باشه، ولی پلیدی روحی که با مطیع بودن از بین میره، یه واقع یه پلیدی روحی هست که با یک امری خارج از ورای تعبد میخواد از بین بره. خب اون به هر حال بستگی داره که اون شیئی که میخواد او رو از بین ببره کم باشه زیاد باشه امثال اینا. ولی اگر پلیدی روحانیه، اون پلیدی روحانی همین مقدار که شارع امتثال امر الله میکنه، امتثال امر الله، امتثال به ماها و امتثال، اون پلیدی روحانی رو از بین میبره. و بنابراین اگر شارع مقدس به یک امر مختصری هم امر کرده باشه مانعی نداره، همون امر مختصر میتواند اون پلیدی معنوی که چه بسا خیلی هم پلیدی مهم میباشه اون پلیدی مهم رو از بین ببره، ولی اون چیزی که از بین میبره امتثال شارعه. همین رو میخوام عرض کنم، ما ممکنه امتثال امر اضطراری منشأ بشود که امر اختیاری دیگه اصلا ملاک نداشته باشه. امتثال امر اضطراری ملاکدار بودن امر اختیاری رو از بین بره. حالا این باید ادله اثباتی رو دید، بحث ثبوتی قضیه رو من الان دارم مطرح میکنم. از جهت ثبوت این مطلب دقیقا ممکنه که ما با انجام دادن امر اضطراری دیگه ملاکدار بودن امر اختیاری از بین بره، یا اصلا با طرف اضطرار حتی انجام هم ندیم امر اضطراری، ممکنه اصلا امر اضطراری هم اینجا وجود نداشته باشه، به مجرد طرف اضطرار و طرف عجز از انجام امر اختیاری ملاکدار بودن امر اختیاری از بین برود. خب این یه نکته ای هست که تو کل این بحث‌های اثباتی باید مد نظر باشه. خب حالا نکته دیگه ای که اینجا آقایون عرض کردم که نوعاً میگن صورت مسئله ما در اجزاء امر اضطراری صورتی هست که ما امر اضطراری داشته باشیم واقعاً، نه اینکه تخیل کنیم امر اضطراری هست. بنابراین اگر مثلا شخصی خیال میکنه که تو آخر وقت آب گیرش نمیاد، بعد تیمم میکنه ولی آخر وقت آب گیرش میاد، اگر موضوع حکم واقعی بر امر تیمم کسی هست که عدم وجدانش نسبت به ما مستوعب وقت باشه، در کل وقت عذر داشته باشه، اون کسی که خیال میکرده مثلا عذر مستوعب داره ولی الان آخر وقت میفهمی که عذرش مستوعب نبوده، کشف میشه که اصلا امر نداره. بنابراین دیگه این موضوع این بحثان این نمیاد که آیا این امر اضطراری مجزی هست یا مجزی نیست. صورت مسئله ما در صورتی هست که امر اضطراری ثابت باشه، و الا اگر امر اضطراری ثابت نباشه ولو من تخیل ثبوت کنم یا ولو یک حکم ظاهری به امر اضطراری وجود داشته باشه، اون کافی نیست برای داخل شدن اون بحث. و من با استصحاب بقای عذر، بنابراین که مثلا استصحاب در اینجور استصحاب استقبالی جاری باشه، یا بگیم ما یه قاعده عقلایی اصالت و سلامه، مثلا یه قاعده اینجا که اصالت و سلامه هم نیست عرض کنم خدمت شما، به هر حال با استصحاب، فقط استصحاب بقای عذر ما خواستیم اثبات کنیم که عذر ما مستوعب هست، اما اول وقت آمدیم نماز خوندیم بعدن فهمیدیم که نه این استصحاب مطابق واقع نبوده، اینجا دیگه داخل در اجزاء امر اضطراری از امر واقعی نیست. استصحاب باشه اجزاء امر ظاهری از امر واقعیه، استصحاب هم نباشه که هیچی، اصلا امری وجود نداره، نه امر واقعی نه امر ظاهری. خب طبیعتا موضوع برای اجزا مطلقا باقی نخواهد موند. این رو کلام رو آقایون اینجا دارن، مطلب درستی هم هست، ولی من یه نکته میخوام بگم. نکته من این هست که مناسب هست اصل این مطلب که آیا موضوع اوامر، آیا قاعده‌ای داریم که تعیین کنه موضوع اوامر اضطراری عذر مستوعبه یا عذر حالی کفایت میکنه یا نمیکنه؟ یه اصلی اینجا هست. حاجه‌ها میفرمودند که ظاهر اولیه ادله عذر این هست که عذر مستوعب باشه، با این بیان که کأنه این که شارع مقدس بدل جعل میکنه به منات این است که نمیتونه اون مصلحت اون امر اختیاری رو تأمین به دست بیاره. این اصل ظاهر ادله امور اضطراری همین هست که شارع مقدس از باب ضیق خناق، از باب مجبوری یک بدلی رو جعل کرده، والا اگر امکان داشت که اون بدل به اصطلاح تأمین نشه، اون مبدل من حاصل بشه، اون بدل رو امر نمی کرد. مثلا تو بعضی روایات بحث تیمم هم به این نکات اشاره شده. مثلا بنده خدایی میگه که من تو مسافرت هستم، رفقا میگن این نزدیکا آب وجود داره، من پیادهش بشم برم آب پیدا کنم دنبال آب و اینها. حضرت میفرمایند که من نمیگم پیاده شو و این کارو بکن، انی اخاف اللف سبو. این معناش اینه که اون منشأی که باعث شده که تیمم کن، اون نکته‌ای که باعث شده که شارع مقدس امر به تیمم کرده به دلیل اینکه نمیتونسته اون وضوع رو نسبت به انجام وضوع خوف بوده که با همراه با حرجی سختی باشه، و الا اگر هیچ گونه در بیشه‌دارم نیست، در یک دشت خیلی روشن هست، میگن که 2 کیلومتر اونورتر آب هست، 10 کیلومتر اونورتر آب هست که باید مثلا 2 ساعت فقط مثلا پیاده روی کنی که هیچ گونه خطری هم چیز نیست، باید صبر کنی، حالا داریم با چیز میری، با کاروان داری میری، میگن اول وقت شده، میگن 2-3 ساعت دیگه ما داریم از با این کاروان میریم، میرسیم به جایی که آب وجود داره. این که بگیم شارع مقدس اینجا هم اجازه داده همون اول وقت این آب وضو گرفته بشه، تیمم انسان بکنه و با تیمم نماز بخونه، ظاهر این روایات برخلاف اون مطلب هست. این عرض کنم منهای حالا این روایت خاصه‌ای که ظاهرش این مطلب هست، به طور کلی اصل ظهور اولیه ادله جعل بدل برای مضطر این هست که به دلیل عدم امکان اون عمل غیر عمل اختیاری شارع این رو داره جعل میکنه، چون نمیشده اون عمل اختیاری رو شارع بهش برسه، یک بدلی برای او جعل شده. و این خودش معناش اینه که ظهور بدوی اینها در عرض کنم عذر مستوعبه. بله احیانا ممکنه روایتی ازش اقتضا کنه که عذر غیر مستوعب هم همین حکم رو داشته باشه. حالا یه نکاتی هست بعدا عرض میکنم. در آیه شریفه وضوع و تیمم هم به این نکته اشاره شده که منات آیه قرآن عرض کنم آیه تیمم در آیه 6 سوره مائده است، انگار اونجوری که تو ذهنم هست، یه سوره مائده: و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. یکی شعاره مقدس این ما جعل علیکم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما که خب نمیتونید وضو بگیرید، اگر شارع مقدس بخواد با وجودی که شما نمیتوانید وضو بگیرید، وضو گرفتن بر شما حرجیه، امر به وضو کنه به شما بکنه، این حرجیه. شارع میاد یه چیز دیگه ای رو که همون خاصیت تطهیری که وضو داره او داره، که اونم سعید طیب هست، او رو بدل قرار میده خداوند. این بدل، این که انه تعلیل بر این هست، تعلیل بر عدم وجوب وضوع و وجوب تیمم. خب این که حرج رو شارع نخواسته، این در صورتی هست کل وقت طرف چیز باشه، معذور باشه، ولی کسی اول وقت معذوره. خب سب کن آخر وقت بخون دیگه. خود همین تعلیلی که در آیه شریف آمده نشانگر همون نکته ای است که آجا به طور کلی ظهور ادله ابدال اضطراری رو در این میدونن. و همینجور هم هست مطلب تمامه. البته عرض میکنم این ظهور اولیه است، و الا این که در بعضی جاها برخلاف اونها باشه اون امکان داره. حالا یه نکته اینجا هست، این دقت بفرمایید، نکته دقیق اینجا این هست، اون اینه که ببینید شما اگر اول وقت مایوس هستید از اتیان، مایوس هستید از این که اون عمل اختیاری رو انجام بدید، خب شارع مقدس امر میکنه به شما که اون عمل اضطراری رو بیار. این امر اضطراری در ظرف یأس از قدرت، آیا این یک امر واقعیه یا صرفا یک امر ظاهریه؟ ممکنه شما بگید که در جایی که من یقین دارم که عرض کنم بعداً افسرار برطرف میشه، یا احتمال میدم که افسرار برطرف بشه، خب شاید مقدس فرض کنید امر به بدل نمیکنه، همون امر واقعی رو حفظ میکنه. ولی در جایی که من مایوس هستم، قهرن ادله ابدال اضطراریه نسبت به ظرف یأس از اختیار و نسبت به اونها اطلاق داره. اطلاق داره، آیا این ادله ظهور داره در این که این اوامر نسبت به ابدال اضطراریه اوامر واقعیه، یا نه یه اوامر ظاهری هست به علت این که شما کنه تخیل میکنید، یعنی موضوع حکم واقعی عذر واقعی مستوعبه، شما با یأس خیال میکنید که این عذر واقعی مستوعبه، و شارع مقدس به همون کنه تخیل به اعتبار تخیل شما یک امر ظاهری میده، یا این شکلیه یا نه شارع مقدس در اینجور موارد که نه یک امر که میکنه امرش یک امر واقعی هست. اینجا شاید خیلی یک ظهور روشنی در این اینجور موارد نباشه که این امر امر افتراریه، امر به ابدال در ظرف یأس از برطرف شدن افترار یک امر ظاهری باشه. شاید خود اینا مثلا مش کسی مدعی بشه که ظاهر ادله این هست که امر افتراری، امر واقعی اینه که مثلا تو روایت های زیادی که میگه شخص تیمم کرده بعدن عذرش برطرف شد، امام علیه السلام میفرماید که لازم نیست اعاده کنه. بگیم اینا ناظر به همین فروضه، یعنی فروضی که اولش مایوس بوده و اینی که میگه این داخله در اون مقوله همین اجزاء امر اضطراری واقعی، نه امر اضطراری تخیلی. اینجا یک امر اضطراری واقعا بوده به دلیل ولو به منات اینکه یأس از طرف اختیار داشته، در ظرف یأس از طرف اختیار امر اضطراری واقعا وجود داره نه ظاهرا. و بگیم اون ادله در واقع مربوط به این بحث ما هست و ازش نشانگر این مطلب هست. به هر حال اینجور نکات وجود داره که اینا رو باید مد نظر باشه در این بحث. حالا از فردا بحث عرض کنم این که امر افتراری عرض کردم عمده قضیه بیش از همه این هست که اصلا امر افتراری ما داریم یا نداریم. من تصور میکنم این مهمتر از این هست که حالا امر افتراری مویزی هست یا مویزی نیست. خیلی وقتا اونی که در روایات روش تأکید شده برای این که میخواد بگه امر افتراری داریم، روایت در مقام اثبات امر افتراریه، همون رب الماء و رب الارض اصل امر داشتن رو میخواد اثبات کنه. و اونجا هم عرض کردم خیلی وقتا امر داشتن ملازم هست با اجزا، نه به منات این که اون امر ملاک رو استیفا میکنه، چون با آمدن این امر دیگه اون امر اختیاریه ملاک نداشته، نه ملاکش استیفا شده، ملاک داشته و ملاکش استیفا شده. به یه نکته دیگری خیلی وقتا بحث پیش میره. حالا ما از این نکته‌ای که عرض کردم نوعاً هست درگذریم، بحث رو همون صورتی که آقایون عنوان کردن دنبال میکنیم، در جایی که ثابت باشه که امر اضطراری وجود داره. اون کجاست؟ اون در نسبت به امر ادا، این هم دو مرحله است، یکی نسبت به ادا هست، یکی نسبت به قضا هست. مقام اول این هست که امر ادایی در صورتی است که اضطراری موضوع حکم شارع باشه که مستوعب نباشه، اضطرار غیر مستوعب موضوع امر اضطراری باشه. بنابراین صحبت سر این هست بعد از برطرف شدن اضطرار و طرف اختیار، این اختیار تاری باعث می شود که اون امر اختیاری دوباره زنده بشه و من باید اون امر اختیاری رو اتیان بکنم یا نمیشه. یه مرحله نسبت به قضاست. حالا قضا دیگه اون بحث، قضا مفروضش این هست که در کل وقت مثلا اضطرار باشه یا اگر اینجوری، اون دیگه بحث عذر مستوعب و اینا مانعی در مورد امر قضا نیست. و حالا ما فردا بحث امر اضطراری رو نسبت به ادا شروع میکنیم که آیا مجزی هست یا مجزی نیست. فرد کلاس راهنما بحث کلامی مرحوم شهید صدر رو ملاحظه بفرمایید. من به اصطلاح بعضی بحث ها رو یه شهید صدر رو خیلی سریع میگذرم، چون بعضی از فرمایشات ایشون برای یه سری مبانی هست که ما مبانی رو قبول نداریم، میریم اونو بعدن ملاحظه بفرمایید. برای تو کلاس راهنما یه مقدار بحثای اونو دنبال میکنیم، ولی تو خود درس بعضی از فرمایشات شهید صدر رو که مبناش متفاوت هست با مبنایی که ما داریم گذرا رد میشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.